شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
وزارت داخله میگوید حملات جبهه طالبان کاهش یافته است. ایران یک طیاره بدون سرنشین ساخت آن کشور را موفقانه آزمایش کرد و 50 دانش آموز در یک حمله انتحاری در نایجریا کشته شدند.
پس از تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد دایر شدن محاکمه دو تن از سهمداران کابل بانک، اظهارات براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مورد فرستادن نیروهای بیشتر امریکایی در عراق و کاهش قابل ملاحظه میزان مرگ و میر اطفال در کشورهای رو به انکشاف. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنید. همچنان برنامه گفت و شنود به میزبانی سید ظفر هاشمی در بعد از اخبار و گزارشات تقدیم خواهد شد. با رادیو آشنا باشید. مشروع اخبار را قدیر باشرف و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌دارند.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر. در جریان دو حمله جداگانه روز دوشنبه در افغانستان 10 پلیس کشته شد. دین محمد درویش سخنگوی ولایت لوگر میگوید که 7 پلیس محلی به شمول قمندان آنان در یک حمله انتحاری در نزدیکی قمندانی پلیس شهر پل علم کشته شده است. آقای درویش میگوید که حمله کننده لباس پلیس پوشیده بود. در انفجار یک غیر نظامی نیز مجروح شده است. در رویداد دیگر 3 افسر پلیس در اثر انفجار بم جاسازی شده در موتورسایکل در شهر جلال آباد کشته شده است. طالبان مسئولیت حمله در ولایت لوگر را بر عهده گرفتند.
قراری خبری دیگر، سردسته شورشیان در ولسوالی ارگو کشته شده است. بابا جان قمندان امنی بدخشان در صفحه فیسبوک خود نگاشته که قاری بسم الله در نتیجه عملیات نیروهای پلیس ملی در مربوطات قریه ایلاق سنگی ولسوالی ارگو کشته و جسدش با 1 میل اسلحه در محل باقی مانده است.
از سوی دیگر مقامات پلیس ولایت کندوز میگویند که در اثر عملیات هوایی اردو و پلیس در منطقه گلتیپا و ولسوالی ارچی آن ولایت 13 تن کشته شده است. سید سرور حسینی سخنگوی قمندانی امنی کندوز با تایید این خبر به صدای امریکا گفت که در آن عملیات 8 مخالف مسلح دولت نیز مجروح شده است. آقای حسینی میگوید در جریان عملیات 10 تن در گلتیپا و 3 تن در ولسوالی ارچی کشته شدند.
سرپرست وزارت داخله افغانستان از کاهش حملات جبهه‌ای و روی در روی طالبان خبر داده میگوید که تلفات نیروهای پلیس نیز تقلیل یافته است. عمر داوودزی روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت وضعیت امنیتی در حوزه جنوب غرب و فرا بهبود یافته، اما تلاش‌های دشمن در مناطق شرق افغانستان افزایش کسب کرده است. آقای داوودزی گفت تحقیقات درباره حمله انتحاری روز گذشته در قماندانی امنی کابل آغاز شده و به زودی گزارش مفصل از چگونگی وقوع آن حمله را به شورای وزیران ارائه خواهد کرد. در حمله روز گذشته در مقر قماندانی امنی کابل مدیر عمومی دفتر قماندانی امنیه کشته شد.
محکمه استیناف دو تن از متهمین قضیه کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی امروز دوشنبه تدویر یافت، اما قاضی محکمه ادامه جلسه قضایی امروز را برای فردا ساعت 9 صبح به تعویق انداخت. از سوی هم این دو تن از متهمین قضیه کابل بانک خواهان حاضر شدن تمام متهمین قضیه می باشند که در خارج به سر می برند. به اساس معلومات مسئولین مدیریت تصفیه کابل بانک، در مجموع 987 میلیون دلار از پولهای کابل بانک مفقود گردیده بود که از آن میان 177 میلیون دلار تا کنون حصول شده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. ایران روز دوشنبه طیاره بی‌سرنشین تولید آن کشور را که به تقلید از یک نسخه اصلی آمریکایی ساخته شده موفقانه آزمایش کرد. تلویزیون دولتی ایران به نقل از امیرعلی حاجی زاده رئیس بخش فضایی سپاه پاسداران انقلاب گزارش داده که آن طیاره دارای سیستم مشابه طیاره بدون سرنشین آمریکایی نوع RQ-170 می باشد. آقای امیرعلی گفته است که تصاویر پرواز طیاره به زودی به نشر خواهد رسید. تیاره مذکور در سال 2011 از قلمرو افغانستان وارد فضای ایران شده بود.
مذاکرات هسته‌ای بین مقامات ارشد ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در عمان در دومین روز نیز ادامه یافت. این در حالی است که به ضرب الاجل تعیین شده به خاطر نیل به توافق هسته‌ای جامع کمتر از دو هفته باقی مانده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه نیز در عمان همراه با رئیس مش خارجی اتحادیه اروپایی مذاکرات مستقیم را انجام دادند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید بین تهران و کشورهای مقتدر جهان که برای رسیدن به یک توافق روی برنامه اتمی ایران مذاکره میکنند یک فاصله بزرگی وجود دارد. وزیر خارجه ایران هم قبل از نشست روز یکشنبه گفته بود که تعذیرات وضع شده بر ایران از جانب غرب رای حلی را برای بنبست برنامه هسته‌ای آن کشور فراهم نخواهد کرد.
انفجار بم در یک مکتب در شمال نایجیریا کم از کم جان 50 نوجوان را گرفت. انفجار در شهرک پوتسکم ایالت یوبی زمانی رخ داد که شاگردان قبل از آغاز روز درسی به خاطر اجرای مراسم صبحگاهی در صحن مکتب صف کشیده بودند. شاهدان عینی میگویند که در آن حمله تعدادی از شاگردان نیز مجروح شدند. مسئولیت حمله را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. حمله درست یک هفته پس از حمله انتحاری گروه بوکو حرام در ولایت پوتسکیم رخ می‌دهد که در آن بیش از 24 نفر جان باخت.
درگیری‌های اخیر هفته در جنوب سومالیا جان بیش از 90 نفر را گرفته است. شاهدان عینی می‌گویند که گروه الشباب جزیره کلیدی گودا را در منطقه جوبای پایین دوباره تصرف کرده است. آن منطقه تحت کنترل نیروهای طرفدار حکومت موقت جوبا قرار داشت. ساکنین محل به صدای آمریکا گفتند که الشباب جسد 43 جنگجوی حکومت موقت را در ساحل جنوبی آن کشور به انظار عمومی قرار داده و بعداً 9 جنگجو و 8 غیر نظامی را به اتهام همکاری با حکومت اعدام کردند. منابع به صدای آمریکا گفتند که در جریان درگیری 31 جنگجوی الشباب نیز کشته شده است.
گروه مرگبار نظامی مصر ائتلاف خود را با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. انصار بیت مقدس روز دوشنبه در صفحه تویتر خود حمایت آن گروه را از ابوبکر البغدادی رئیس خلیفه اعلام نموده از سایر مسلمانان نیز خواسته است تا از وی پشتیبانی کنند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
مقامات ارشد عراق روز یکشنبه گزارش دادند که البغدادی در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده مجروح شده، اما وزارت دفاع آمریکا میگوید که همچون معلومات را در دست ندارد. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق در صفحه فیسبوک خود خبر مجروح شدن البغدادی را نشر کرده و وزارت داخله عراق نیز این خبر را از اسوسییتد پرس تایید کرده است. اما یک مقام ارشد اردوی بریتانیا هشدار داده که حتی اگر البغدادی کشته هم شده باشد، تغییر در استراتژی گروه دولت اسلامی مشاهده نخواهد شد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در نشست عالی همکاری اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام گفت که ایالات متحده به تعهدات خود با کشورهای آسیایی استاده است. رئیس جمهور که صبح امروز به بیجینگ رسید، از تعهد کشورش با کشورهای آسیایی وعده داد. مسئولین آمریکایی این نشست را وسیله برای جلوگیری از بحران در منطقه می‌دانند. رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود به رهبران کشورهای اشتراک کننده پلیسی جدید صدور ویزه آمریکا را با چین نیز اعلام کرد. آقای اوباما همچنان وعده داد که تعهداتش با کشورهای آسیایی و منطقه ادامه خواهد داشت.
رابرت کینگ نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای کره شمالی میگوید که ایالات متحده در مورد آزادی و بازگشت دو شهروند آمریکایی از کره شمالی سپاسگزار است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
آقای کینگ که به ژاپن سفر کرده گفت که ایالات متحده از دیر زمان و به گونه بشردوستانه خواستار آزادی شهروندان آمریکایی شده بود که در کره شمالی زندانی بودند. کینید بی و متیو تاد میلر دو شهروند آمریکایی در هفته روان از سوی کره شمالی آزاد شده و با همراهی رئیس استخبارات ملی ایالات متحده به آمریکا بازگشتند. نماینده خاص ایالات متحده گفت که کره شمالی به خاطر اصلاح سوابق موارد حقوق بشری خود راه درازی را در پیش داشته و به خاطر ادغام با جامعه بین‌المللی نیاز دارد کار زیادی را در راستای حقوق بشر انجام دهد.
و خبر آخرم این که وزارت خارجه آلمان میگوید که وضعیت مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین یک باری دیگر به وخامت گراییده و از تمام جوانب درگیر خواست به توافقنامه آتش‌بس احترام گذارند. فرانک والتر شتاینمایر روی روز دوشنبه در قزاقستان گفت هر گروهی که در جنگ اوکراین دخیل است به شمول روسیه باید به توافقنامه آتش‌بس ماه سپتامبر پابند بماند. اظهارات آقای والتر پس از آن بیان شد که ناظرین اروپایی از دخول کاروان سلاح ثقیل و زره پوش از جانب روسیه به شرق اوکراین گزارش دادند. قصر سفید روز یکشنبه نگرانی عمیق خود را در قبال آن گزارش ابراز کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هشدار داد که هر گونه اقدام شورشیان طرفدار روسیه برای غصب بیشتر قلمرو اوکراین به مثابه نقض آشکار آتش‌بس پنداشته خواهد شد. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا، ولی توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت از نسرین محمود عزیزی جلب می‌داریم.
شنوندگان عزیز، حال توجه شما را به گزارش‌های از جهان ورزش و اقتصاد جلب می‌دارم. مسابقات خزانی بین مکاتب دختران شهر کابل امروز به پایان رسید. در این مسابقات 14 تیم دختران در بخش بسکتبال و والیبال شرکت داشتند. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب ورزشکاران برتر و تیم‌های ورزشی معارف بود. همچنان تیم سامبو کوش افغانستان جهت اشتراک در مسابقات ساحلی امروز عازم تایلند گردید. رئیس کمیته المپیک اروپا میگوید ارمنستان با وجود جنگ بین کشورهای همسایه سال آینده در بازی‌های افتتاحیه اروپا در شهر باکو پایتخت آذربایجان اشتراک خواهد کرد. آذربایجان و ارمنستان در مورد حاکمیت بر منطقه ناگورنو-قره‌باخ در مناقشه قرار دارند. پاتریک هیکی رئیس اجرایی کمیته المپیک اروپا به نام مخفف EOC همراه با توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک یا IOC ماه گذشته با سرگی سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان ملاقات کردند. هیکی روز چهارشنبه گفت همه مشکلات حل شده است و آنها موافقه کردند تا در مسابقات سال آینده سهم گرفته و برای دو هفته در اسامبله عمومی در باکو خواهند آمد. هیکی که در جلسه انجمن کمیته های ملی المپیک در بنکاک صحبت می کرد همچنان گفت کوسوفو در صورتی که ماه آینده توسط IOC کاملا تصدیق گردد بایست یک کشور مستقل در مسابقات باکو رقابت خواهد کرد. و تنظیم کنندگان مارکت ها یک لینک تجارتی تبادلی اسهام بین هنگ کنگ و شانگهای را تایید کردند که به سرمایه گذاران خارجی امکان دسترسی بیشتر به بازار اسهام چین را خواهد داد. در یک بیانیه مشترک که روز دوشنبه نشر شد، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین و کمیسیون اوراق بهادار آیندی هنگ کنگ نگاشتند که قرار است تجارت از طریق لینک در ابدهام نوامبر آغاز گردد. این توافق به سرمایه گذاران بین المللی اجازه خواهد داد تا بر اسهام انتخابی و تعیین شده که در شانگهای شدیداً مقید و محدود است و به سرمایه گذاران سرزمین اصلی اجازه خرید اسهام در شانگهای را می دهد تجارت نمایند.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
خب شنوندگان عزیز، حال می پردازیم به گزارش اولین بخش. محاکمه دو تن از سهمداران کابل بانک امروز تدویر یافت، اما این جلسه قضایی بدون نتیجه پایان یافت. قاضی محکمه در ختم جلسه امروز اعلام کرد که فردا ساعت 9 صبح این جلسه قضایی را ادامه می دهند. شنوندگان عزیز، به خاطر داشته باشید که برنامه امشب گفت و شنود روی همین موضوع یعنی قضیه کابل بانک اختصاص یافته است. لطفاً با شماره های 1-202-619-3136 و یا هم شماره محلی 790-010-070 با ما تماس حاصل فرمایید. این هم تفصیل این گزارش از فوزیه احسان.
محکمه استئناف دو تن از متهمین قضیه کابل بانک شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی امروز تدویر یافت، اما این جلسه قضایی به دلایل تا فردا صبح به تأخیر افتاد. میراج الدین حامدی رئیس هیئت قضایی استئناف قضیه بحران کابل بانک گفت در اسنادی که امروز ارائه شد، اسناد پولی که به شیرخان فرنود رئیس پیشین کابل بانک و خلیل الله فیروزی نسبت داده می شود روشن نیست. او اساساً ولانه مدیریت تصفیه کابل بانک خواست تا این اسناد را در جلسه فردا سه‌شنبه ارائه کنند.
دو دلیل بود، یکی که در قسمت مطالبه سارنوال در مورد وجه پولی ابهام وجود داشت، ما خواستیم که سارن حسابا دقیق تر او را جواب بدن، و موضوع دوم وقتی کم بود، مبوسین ناوخته را آورده بودن، غیر از دو نفر باقی متهمین دفاعش ما نشنویدیم.
در این حال خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود میگویند از فیصله محکمه راضی نیستند و در مورد آنان فیصله های عادلانه صورت نگرفته است. این دو تن همچنان خواهان حاضر شدن تمام متهمین قضیه کابل بانک که در خارج به سر میبرند هستند. همچنان این دو تن شماری از مقامات حکومت قبلی و برخی سفارتخانه های مقیم افغانستان را در قضیه کابل بانک دخیل میدانند و میگویند این بانک در نتیجه توطئه این افراد و سفارتخانه ها سقوط کرده است. خلیل الله فیروزی میگوید تمام قرضه های کابل بانک به اساس سیستم بانکداری پرداخته شده است و جوابگوی حدود 37 میلیارد افغانی از این حساب می باشد. او همچنان عمر زاخلوال وزیر مالیه را متهم به دست داشتن در بحران کابل بانک کرد. خلیل الله فیروزی همچنان خواهان حضور قدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی که در قضیه کابل بانک متهم است در محکمه شد و گفت
زاخلوال فطرت حکیمبیری این دسیسه آمریکایی‌ها خارجی‌ها بود، بانک از بانک قوی افغانی بود، دو تا بانک پاکستانی در اینجا هستند و آقا خان خواست که اینمی سیستم معاش‌های مامورین پیش ما بود، اینمی را به ام پیسه یک انتقال پول بود. او کنه او آقا خان دست داره، فطرت دست داره.
شیرخان فرنود میگوید لیستی از قرضداران کابل بانک را به سارنوالی ارائه کرده است، اما این لیست پنهان شده است.
یعنی وقتی که تسی گفت خود محمود کرزایی که میگم کرزایی که میگم مثلا کمپاین انتخابات که میگم طبعا کی مخالفه میشه؟ خود کرزایی مخالفه میشه، درست؟ او طرف آجی هستیم که در غیاب ما که رقم 200 میلیون گرفته او را نامش میگیرم خو یام دشمن ما شد.
قدیر فطرت که فعلا در ایالات متحده آمریکا به سر میبرد در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفت در یک محکمه که عادلانه باشد حاضر می شود. در قضیه کابل بانک 21 تن متهم شدند، اما وزارت مالیه دخیل بودن عمر زاخلوال وزیر مالیه در قضیه کابل بانک را رد کرد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه در این مورد با صدای آمریکا گفت
وزیر مالیه اول فرد بود که دوسیه کابل بانک بسته نکرد و
همیتو
باز نگاه کرد.
هیئت قضایی بررسی قضیه کابل بانک در مورد دخیل بودن افرادی که از آنها نام برده شد میگویند قبل از وقت است که در این مورد چیزی بگویند و میگویند این مسئله پس از بررسی نهایی روشن خواهد شد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان فرمان اثرگیری قضیه کابل بانک را در نخستین روزهای کاریش صادر کرد، اما کمتر از یک هفته دیگر به میاد مانده است که رئیس جمهور برای رسیدگی با قضیه کابل بانک تعیین کرده است. بر اساس معلومات مسئولین مدیریت تصفیه کابل بانک در مجموع 987 میلیون دلار از پولهای کابل بانک که مفقود گردیده بود که از این میان 177 میلیون دلار تاکنون حصول شده است.
در امریکا آشنا رادیو نوخ
برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه
در خزو نظره پر طولنه که در خزو هررخیز نقش
وقت برنامه سه‌شنبه ها 8 شب
پدیاره خپل نظرونه در نجیبه نوشابه کنوم در فیسبوک و پانه هم شریکه و لیشه.
آدرس فیسبوک www.facebook.com/نجیبه نوشابه.
شنوندگان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه اشاره کردیم، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید تصمیم او مبنی بر ارسال نیروهای بیشتر آمریکایی به عراق نشان می‌دهد که مرحله جدیدی در مبارزه برای شکست شبه نظامی اسلامی تندرو و افرادگرایان گروه دولت اسلامی که ساحات را در عراق و سوریه تسخیر کردن آغاز می‌شود. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که رویا زمانی تقدیم میکند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعهد کرده بود که نیروهای آمریکایی را از عراق دوباره برمیگرداند. او میگوید تقریبا بعد از 9 سال جنگ آمریکا در عراق خاتمه مییابد، اما رئیس جمهور اوباما برعکس این گفته ها 1500 نیروی اضافی را برای تقویت و آموزش نیروهای نظامی عراق در جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی به عراق می فرستد. او می گوید ارسال نیروهای امریکایی نشانه از مرحله جدید است. آقای اوباما که در یک از برنامه های تلویزیونی ظاهر شد همچنان بیان داشت که حملات هوایی به رهبری ایالات متحده امریکا علیه گروه تندرو دولت اسلامی برای ریشه‌کن کردن آن گروه مؤثر واقع شده است. حالا ما به نیروهای زمینی نیاز داریم و نیروهای عراقی است که این تندروان را به عقب می کشانند. اما بسیاری از جمهوری خواهان که از سیاست های براک اوباما انتقاد می کنند شک دارند که نیروهای عراقی توانایی استادگی در مقابل گروه دولت اسلامی را حتی با حمایت نیروهای امریکایی و بین المللی را داشته باشند. دیر الاسا از حزب جمهوری خواه می گوید زمانی که بحث روی انقسام سنی و شیعه می رسد که ثمره حکومت نوری المالکی است، مشکل است تا پیرامون اتحاد نظامی در آن کشور خوشبین بود. این موضوع در هر حال باقی خواهد ماند و حتی اگر ما بخش از 80,000 عراقی را هم برای جنگ با تندروان دولت اسلامی در عراق آموزش دهیم. حقیقت این است که تا آن زمان نیروهای عراقی فرار خواهند کرد و ما نیم این نیروها را با خود خواهیم داشت. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای اضافی ایالات متحده 9 لوای عراقی و 3 لوای پیشمرگه‌های کردی را تا سال آینده آموزش خواهند داد و در این جریان حملات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا بر مواضع تندروان گروه دولت اسلامی نیز ادامه خواهد یافت. در حالی که نیروهای حمایتی آمریکا در عراق مستقر می شوند، براک اوباما رئیس جمهور این کشور تاکید می کند که هیچ نیروی آمریکا در جنگ در عراق درگیر نمی باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
خب شنوندگان عزیز، ای هم گزارش اخیر این بخش. میزان مرگ و میر اطفال در کشورهای رو به انکشاف به پایین‌ترین سطح خیش رسیده است. عملکرد حکومت‌ها و اجرای اقدامات ساده محافظتی، فاصله میان خانواده‌های غنی و فقیر در بخش صحت اطفال کمتر از 5 سال را کاهش داده است. برگردان گزارش جسیکا برمن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
با اساس گزارش سازمان ملل متحد، میزان مرگ و میر اطفال که در سال 1990 به 12.7 میلیون در سال می رسید، در سال 2013 به 6.3 میلیون تقلیل یافته است که 17,000 را در روز نشان می دهد. ایران بن داود، تحلیلگر امور صحت جمعیت در پوهنتون استنفورد، این پیشرفت را مربوط به استعمال جالی‌های ضد پشه ملاریا، استفاده از محلول ORS یا نمکی برای درمان اسهالات در اطفال در کشورهای با عایدات وسط و کم می‌داند. او می‌گوید
The poorest of the poor. We're talking about countries where the people live on $1 or $2 a day on average.
نادارترین نادارها در کشورهایی که مردم به طور اوسط با $1 تا $2 در روز امرار معاش می‌کنند، تقلیل در میزان مرگ و میر اطفال را تجربه کردند. اطفال آنها که قبلا زنده نمی ماندند اکنون بیشتر عمر می کنند. بن داود تیم از محققان را در پانزه طب پوهنتون استنفورد رهبری می کرد که با استفاده از احصایه ها و سروی ها میزان مرگ و میر اطفال را در 54 کشور مطالعه کرده است. در این سروی 1.2 میلیون زن در 929,000 خانواده شامل بودند. تحقیق کنندگان ارقام میزان مرگ و میر اطفال را بین سالهای 2000 تا 2007 با ارقام 2008 تا 2012 مقایسه کردند. آنها دریافتند که میزان مرگ و میر در 1000 ولادت در میان خانواده های فقیر 4.3، در میان خانواده های دارای عایدات اوسط 3.36 و در خانواده های متمول 2.06 در هر 1000 طفل کاهش یافته است. بن داود می گوید در کشورهایی که از حکومتداری خوبی برخوردارند، معاونت های بین المللی به مردم به خوبی می رسد. اما در کشورهایی که فساد اداری و عدم حاکمیت قانون وجود دارد، تعداد مرگ و میر اطفال در همین زمان بیشتر شده است. بن داود افزود:
Now if you have Boko Haram in northern Nigeria, if you have
هرگاه بوکو هرام را در شمال نایجیریا داشته باشید یا کشور مانند پاکستان باشد که در آن واکسیناتورها بد دیده می شوند، در این کشورها حکومت نمی تواند شرایط ضروری و حفاظت لازمه و قانونیت را برای کارمندان صحی فراهم کرده و آنها نمی توانند وظایفشان را به خوبی انجام داده و قادر به کارهای عادی نیز نمی باشند. در کشورهایی که توانستند فاصله بین غریب و متمول را در بخش میزان مرگ و میر اطفال با خوبی کم کنند، بنگلادش، بولیویا، ساحل عاج، مصر و گانا می باشد. دفتر بین‌المللی حمایت اطفال با نشر گزارش 2013 در مورد وضعیت نوزادان در سطح جهان گفته است که همساله 3000 نوزاد در افغانستان در نخستین روز تولدشان از بین می روند. گزارش ها کیست که پیش از سال 2001 میلادی میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان 25% بود، اما اکنون این رقم به 10% کاهش یافته است. همچنان در سال 2001 از هر 100 هزار زن افغان 1600 زن در هنگام زایمان جان خود را از دست می داد، اما اکنون از هر 100 هزار مادر 327 تن در جریان زایمان از بین می رود.
در جریان دو حمله جداگانه روز دوشنبه در افغانستان 10 پلیس کشته شد. دین محمد درویش سخنگوی ولایت لوگر میگوید که 7 پلیس محلی و شمول قمندان آنها در یک حمله انتحاری در نزدیکی قمندانی پلیس شهر پل علم کشته شده است. در رویداد دیگر 3 افسر پلیس در اثر انفجار بم جاسازی شده در موتورسایکل در شهر جلال آباد کشته شده است. طالبان مسئولیت حمله بر ولایت لوگر را به عهده گرفته است. محکمه استیناف دو تن از متهمین قضیه کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی امروز دوشنبه تدبیر یافت، اما قاضی محکمه ادامه جلسه قضایی امروز را برای فردا ساعت 9 صبح به تعویق انداخت. ایران روز دوشنبه مذاکرات ببخشید تیاره بی‌سرنشین تولید آن کشور را که به تقلید از یک نسخه اصلی آمریکایی ساخته شده موفقانه آزمایش کرد. مذاکرات هسته‌ای بین مقامات ارشد ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در عمان در دومین روز نیز ادامه یافت. این در حالی است که بعد از ضرب الاجل تعیین شده به خاطر نیل به توافق هسته‌ای جامع کمتر از 2 هفته باقی مانده است. درگیری‌های اخیر هفته در جنوب سومالیا جان بیش از 90 نفر را گرفته است. انفجار بم در یک مکتب در شمال نایجیریا کم از کم جان 50 نوجوان را گرفت. و گروه مرگبار نظامی مصر ائتلاف خود را با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها. ولی توجه شما را به برنامه گفت و شنود خبری‌تره از امواج رادیو آشنا جلب می‌داریم.